یعقوب لیث سیستانی، نوشته امیر حسین خنجی، راوی امیر اردلان داوودی. نگاه گذرا به تاریخ سیستان. نام کهن سرزمین سیستان در زمانهای دور و چند سده پیش از هخامنشیان هنتومند بوده. رود هنتومند که بعدها هلمند و هیرمند نامیده شد و روزگاری پر آب و پر برکت بوده و شاخهای بسیار داشته، نامش را از همین سرزمین گرفته است. کهن‌ترین پادشاه ایران زمین در این سرزمین تشکیل شده بوده است. آثار بازمانده از یک تمدن دیرینه مربوط به هزاره دوم پیش از مسیح که باستان شناسان ما نام شهر سوخته را به آن دادند، همکنون در این سرزمین کهن یادآور آن تمدن دیرینه شکوهمند است. اگر بپنداریم که جمشید داستانهای تاریخی ما بنیانگذار کهن‌ترین پادشاه ایران در این سرزمین بوده است، بی جا نرفته ایم. نام او در گاته زرتشت یمه بوده که تلفظ نوترش جم است. مردم این دیار از دیر باز دلیرترین قوم ایرانی بودند و چنان که می دانیم نام بلند رستم داستانهای حماسی ما که شکل اصلیش روش تهمه بوده است، با نام این سرزمین گره خورده است و بخش بزرگی از حماسه های تاریخی ما که در خدای نامه دوره ساسانی آمده بود، سپس در شاهنامه های دوران اسلامی به ویژه در شاهنامه فردوسی آمده است، مربوط به مردم همین سرزمین است. سیستان در لشکرکشی‌های پیوسته جهادگران عرب در سال‌های 30 تا 34 هجری قمری به دست عرب‌ها افتاد و در همان زمان دو مرکز تجمع جهادگران به صورت دو پادگان شهر عرب در کنار زرنگ و بست دایر شد و جمع بزرگی از جهادگران قبایل بنی تمیم و بنی شیبان و بنی حنیفه و تی و عزت که با بار و بنه و زن و فرزند به سیستان خزیده بودند، در این دو مرکز جاگیر شدند تا از دستاوردهاشان حفاظت کنند. خوارج در سیستان. بیابان‌های سیستان در سده‌های اول و دوم هجری فرارگاه و پناهگاه و نیز تبلیغگاه گروه‌های خوارج بود. نخستین گروه‌های خوارج که در خلافت امام علی به سیستان رفتند از بنی تمیم و تی بودند. اولی به رهبری که از خودشان که نامش را حسکه نوشتند و دومی به رهبری که از خودشان که از او با نام بهدالی یاد کردند. در همین زمان گروه‌هایی از خوارج بنی بکر و بنی تمیم در کرمان و پارس و خوزستان فعال بودند و جماعاتی از ایرانیان شورشی نیز از آنها در برابر سپاهیان اعزامی علی حمایت می‌کردند. در دوران خلافت اموی گروه‌های خوارج فعال‌ترین مسلمین ضد اموی بودند و چون که عامل بی‌ثباتی حاکمیت عرب در ایران بودند، معمولاً ایرانیان نیز از آنها حمایت می‌کردند. گروه‌های خوارج که در خوزستان و پارس و کرمان با نیروهای دولتی مبارزه می‌کردند، هرگاه از برابر نیروهای دولتی شکست می‌یافتند، به بیابان‌های سیستان می‌گریختند. گروه‌های خوارج در سیستان بازدارنده ستم کارگزاران دولت عربی بودند و چون که دولت اموی را نامشروع می‌شمردند، نمی‌گذاشتند که کارگزاران اموی از مردم زورگیری کنند و مالیات بستانند. این امر که تضعیف دستگاه حاکمیت عرب در سیستان بود، سبب شده بود که مردم سیستان از گروه‌های فراری خوارج حمایت کنند و به آنها پناه دهند. خود خوارج نیز مالیاتی که از مردم می‌گرفتند در حد برآوردن نیازهای روزمره‌شان بود و بار سنگینی برای مردم سیستان به شمار نمی‌آمدند. گاه اتفاق می افتاد که ایرانیانی که با آنها در مبارزه با سلطه روز همکاری می کردند مسلمان می شدند. رسم پلید مولاگری که مقرر می کرد اگر یک ایرانی مسلمان شود، باز هم مجبور باید باشد که خودش را وابسته به یک عرب کند و مولای او و تبدیل به نیمه برده عرب شود، نیز نزد خوارج وجود نداشت. به همین سبب بود که کسانی از میان ایرانیان مسلمان شده و پیوسته به خوارج سر برآوردند که به امامت خوارج رسیدند، یعنی چنان تقوا و کارایی هایی از خود نشان دادند که خوارج آنها را به عنوان امام خودشان برگزیدند. مثال هایی از این مورد در تاریخ برای ما بر جا مانده است. مثلا یک ایرانی به نام ثابت تمار که بازرگان خرما بود، در سال 69 هجری به امامت خوارج یمامه رسید. یک ایرانی نومسلمان دیگر به نام عبدربه در سال 77 به امامت خوارج کرمان رسید. حتی برخی از زنان مبارز ایرانی نیز با خوارج همکاری کردند و در میان فعالین خوارج دارای نام و آوازه شدند و نامشان وارد تاریخ اسلام شد. به عنوان یک مثال، بانو این که وقتی دخترکی بوده در منطقه اصفهان توسط جهادگران از خانه بیرون کشیده شده بود و نام عربی غزاله به او داده بودند، در بازار برد فروشان عراق به معرض فروش نهاده شده بود و مردی به نام شبیب شیبانی که از رهبران خوارج شمال عراق بود او را خرید و آزاد کرد. غزاله به کینی که به عرب‌ها داشت در دهه 70 هجری سالها در کنار شبیب شیبانی با نیروهای اموی پیکار کرد و نامش همچون یک قهرمان افسانه‌ای در عراق بر سر زبان‌های اعراب افتاد. غزاله در میان خوارج عراق به چنان مقامی رسید که یک بار که آنها کوفه را گرفتند و جمع بزرگی از مردم کوفه را به مسجد بردند، او در مسجد اعظم کوفه بر منبر رفت و خطبه کرد. چند ماه بعد که کوفه را دیگر باره گرفتند و چندین روز شهر را در اختیار داشتند و با نیروهای اموی می ستیزدند، در نبردهای بسیار سخت آخری که یک روز و یک شب پیوسته در کوی برزنهای شهر ادامه داشت و سرانجام به شکست خوارج انجامید، غزاله کشته شد. غزاله از شهیدان بزرگ تاریخ خوارج شمرده شده است. در سیستان نیز شماری از ایرانیان امام خوارج شدند که پر آوازه ترینشان مرد نو مسلمانی به نام حمزه پسر آزرک سیستانی بود که در سالهای از نیمه دوم سده دوم تا اواخر این سده امام خوارج سیستان و کرمان و بخشی از خوارج خراسان شد. او همان بزرگ مردی است که ایرانیان بعدها دربارش داستان امیر حمزه پهلوان را نوشتند. به هر روی منظور از خوارج در فرهنگ سیاسی عهد عباسی گروه هایی بودند که در اطاعت دولت نبودند و برای حصول قدرت مبارزه می کردند یا به اطاعت در نمی آمدند. فعالین خوارج در سیستان دوران اول عباسی هم از قبایل عرب بودند و هم از ایرانیان مسلمان شده که این دومی با نام عیاران شناخته شدند. عیاران خوارج سیستانی از نیمه های سده دوم هجری به بعد به سیستانی های مسلمان شده و مخالف سلطه دولت عباسی بر سیستان صفت عیاران داده شد تا از خوارج عرب متمایز باشند. لفظ عربی عیار از عیر آمده و به معنای کسی است که کاروان شتر دارد. به این ترتیب می توانیم درک کنیم که عیاران مردمی بودند که یا دور از شهرها یا پیرامون شهرها می زیستند و اسلام را از تبلیغگران خوارج گرفته بودند و طبیعتاً مذهب خوارج داشتند و با سلطه روز می ستیزیدند. عیاران حاضر به اطاعت از کارگزاران دولت نبودند و برای احقاق حقوق مردم و ممانعت از پرداخت مالیات به کارگزاران دولتی فعالیت می کردند. اینها جماعاتی تشکیل داده بودند و در بیابانها و دور از دسترس کارگزاران دولت می زیستند و وقتی هنگام حرکت کاروان مالیاتی فرا می رسید، سر و کله اینها در جاده ها پیدا می شد و راه را بر کاروان می بستند و اموالش را مصادره می کردند تا میان مردم تقسیم کنند. نام آورترین رهبر عیاران در دوران خلافت هارون الرشید یک نومسلمان پیرو مذهب خوارج به نام حمزه پسر آزرک بود که امام خوارج سیستان شد و سپس خوارج خراسان نیز به او پیوستند و سالهای درازی در راه احقاق حقوق پایمال شده مردم و عدالت اجتماعی و مساوات انسانی با دستگاه حاکمیت عباسی در سیستان و خراسان مبارزه کرد و داستان درازی دارد. گاه برخی از قدرتخواهان عرب سیستان در ستیزه های قبایلی و برای از میان بدر کردن رقیبان از عیاران مدد می گرفتند، چنان که در سال 197 لیث بن فضل حاکم اعزامی مأمون مورد تهدید رقیب قبایلیش حرب بن عبیده بود و در برابر او ناتوان بود و به ناچار راه عدالت در پیش گرفت تا دل مردم سیستان را به دست آورده آنها را به حمایت از خودش بکشاند. او از حمزه آزرک خواست تا برای نابودگری حرب ابن عبیده که به گفته او مردی تبهکار بود و نیروی بسیاری گرد آورده بود به او مدد کند. حمزه نامه او جواب کرد که دل به این باب مشغول نباید داشت. اگر ایزد خواهد تمام شود، وقت تو بر ما واجب شد که یاران و کسهای ما از تو بسیار شکر کردند. و حمزه به جنگ ابن عبیده رفت و جنگ کردند و یک جایگاه از یاران حرب ابن عبیده 20,000 بکشت. برآمدن یعقوب لیث. یعقوب پسر لیث صفار مسلمان زاده و مسلمان پیرو مذهب عدالتگرای خوارج از یک خانواده ایرانی تبار سیستانی از مردم شهر بست بود. نوشتند که پدرش رویگر بود و خودش نیز از کودکی رویگری می کرد. سپس در جوانی به جماعت عیاران پیوست. رویگری که تابعی از صنعت مسگری بود در آن زمان از صنایع نسبتاً پردرآمد شهری بود و رویگران در شهرها جز طبقه متوسط جامعه به شمار می رفتند. چون امارت طاهریان در ایران تشکیل شد، والی سیستان را طاهریان از خراسان گسیل می کردند. طاهریان که از مردم سرزمین بادغیس بودند و در تقویت نظام زمین سالاری یا فودالیز تلاش کردند، مردمی اقتدارگرا ولی بی تدبیر بودند. به ایرانیان نیز چندان اعتماد نداشتند و از برآمدن شخصیت‌های برجسته ایرانی در دستگاه دولتی خودشان و دولت عباسی جلوگیری می کردند. تلاش هایی که آنها برای احیا و تقویت زمین سالاری می کردند سبب ناخشنودی روستایان ایران از سیاست های آنها شده بود. لذا مردم سیستان با آنها نیز همان رفتار را داشتند که پیش از آن با حکومتگران عرب تبار داشتند. به سبب کارشکنی هایی که مردم سیستان برای حکومتگران طاهری در سیستان می کردند بین سالهای 200 تا 224 12 والی به دنبال یکدیگر به سیستان گسیل شدند و هر کدام در اثر نافرمانی مردم سیستان و شورش های عیاران و خوارج در برقرار کردن ثبات و امنیت و گرفتن مالیات برای دستگاه حاکمیت طاهری ناکام ماندند. در سال 224 خورشیدی یکی از عیاران به نام قسان بن نظر با گروهی از مردم سیستان بر ضد حاکم طاهری بست شورید. این حاکم طاهری نامش احمد ابن ابراهیم و برادرزاده طاهر پوشنگی بود. احمد ابن ابراهیم لشکر به سرکوب قسان گسیل کرد. قسان در جنگ کشته شد و سپاهش متواری شدند. سر قسان را به زرنگ فرستادند و در شهر بردار کردند. ولی مردمان بشوریدند که او مردی بزرگ بود و اصیل. او از سیستان بود. آن سر برگرفتند و به گور اندر کردند. باز عیاران پیرامون مردی به نام احمد قلی گرد آمدند و در شهر زرنگ مرکز حاکمیت سیستان بر احمد شوریده او را فراری دادند. همزمان شهر بست به دست مردی از خوارج عرب تبار به نام بشار ابن سلیمان افتاد، ولی مردم بست نمی خواستند که سروریشان در دست یک حاکم عرب تبار باشد، هرچند که از خوارج بوده باشد. از این رو صالح ابن نصر برادر قسان مقتول برای از میان برداشتن او اقدام کرده به پیکار او برخاست. مردم بسیار از سیستان و بست با صالح نصر همدست شدند و یعقوب لیث و عیاران سیستان با او همراهی کرده بر ضد بشار شوریده بشار را کشتند و بست و اطرافش به تصرف صالح ابن نصر درآمد که تشکیل حاکمیت داد. این اتفاق در سال 231 خورشیدی بود. مؤلف تاریخ سیستان نوشته که همه قوت صالح ابن نصر از یعقوب لیث و عیاران سیستان بود. در این زمان روابط میان خوارج عرب و خوارج سیستانی به هم خورده بود، زیرا سیستانی ها تصمیم گرفته بودند که قدرت سیاسی را در قبضه خودشان نگاه دارند و به اعراب امکان قدرتیابی دیگر راه ندهند. خوارج عرب که از اوضاع جدید راضی نبودند، در آبادی که نامش را کش نوشتند گرد آمده برای پیکار با عیاران قیام کردند. صالح نصر لشکری به سرکردگی یعقوب لیث و برادر خودش درهم ابن نصر و مردی دیگر از عیاران به نام کثیر بن رقاد به پیکار خوارج فرستاد. خوارج شکست یافتند و متواری شدند. ابراهیم مصعب والی طاهری سیستان پسرش محمد را با سپاه به بست گسیل کرد تا شهر را از صالح نصر بگیرد. صالح نصر در برابر او شکست یافت و شهر به دست سپاه طاهری افتاد. بعد از آن عیاران برای مدتی متواری شدند و باز نیرو فراهم آوردند و در صدد تسخیر بست برآمدند. والی طاهری فقیهان و بزرگان را با خود برداشته با صالح وارد مذاکره شد و سپاهش را در کناری شهر آماده کارزار کرد. صالح و یعقوب لیث چون دیدند که تسخیر شهر برایشان ممکن نیست، گفتند نه برای جنگ با ابراهیم بلکه برای پیکار با خوارج آمده ایم و می خواهیم خون برادر صالح را از خوارج بستانیم و در خلال یکی دو روز از منطقه بیرون خواهیم رفت. ولی چند روز دیگر در حمله‌ای که به شهر بردند، ابراهیم را شکست داده و در اردیبهشت 233 خورشیدی شهر را متصرف شدند. ابراهیم بعد از این شکست با جمعی از خوارج عرب ناراضی شده از عیاران متحد شد و با صالح نبرد کرد. فرجام این نبرد شکست قطعی ابراهیم و متحدانش بود. تلاش‌های بعدی ابراهیم و خوارج برای شکست دادن عیاران به نتیجه نرسید و در جنگ‌های متعددی یکی بعد از دیگری شکست یافتند. عیاران بعد از آنکه بست و آبادی‌های اطرافش را از سلطه طاهریان بیرون کشیدند، خانه‌های کارگزاران طاهری را تاراج و اموال بیت المال را مصادره کردند، ولی بعد از آن سال رفتارهایی از خود بروز می‌داد که خوشایند یعقوب لیث و یارانش نبود. یعقوب و یارانش می‌خواستند که سیستان را از سلطه طاهریان عباسیان بیرون بکشند، ولی صالح ترجیح می‌داد که سیستان در قلمرو طاهریان بماند و مالیاتی برای امیر طاهری فرستاده شود، به شرطی که کارگزاران طاهری در صدد مصادره زمین‌های مردم و زورگیری از مردم نباشند و به مردم ستم نکنند. به هر حال اختلاف یعقوب لیث با صالح به رویاروی آنها انجامید و صالح شبانه به بست گریخت. اما پیش از آن که وارد بست شود، یعقوب لیث با 500 سوار خود را به بست رساند و جانشین صالح در بست مردی به نام مالک پسر مردویه را گرفت، بکشت و خزانه و انبار مهمات را تصرف کرد. در نبرد دیگری که در کنار نواگان در گرفت، صالح شکست یافت، متواری شد و مدتی خبر از او به دست نیامد. بعد از آن درهم ابن نصر برادر صالح با یعقوب و سرناوک آشتی کرده و قرار بر این رفت که رهبری عیاران در دست صالح باشد و یعقوب لیث و حامد سرناوک فرمانده سپاه او را به دست گیرند. نبردهای بعدی عیاران با نیروهای متحد اعراب و خوارج بیش از 2 سال در آبادی‌های منطقه بست و زرنگ جریان داشت و همواره پیروزی از آن عیاران می‌شد، زیرا بیشینه مردم منطقه از اینا حمایت می‌کردند. ولی باز میان یعقوب لیث و درهم اختلاف افتاد. به نظر می‌رسد که درهم چندان علاقه‌ای به ادامه نبرد در مناطق دوردست نداشت و کار عیاران را با تصرف بست و زرنگ و اطراف پایان یافته می‌پنداشت. مؤلف تاریخ سیستان نوشته که او دیگر نمی‌خواست در جنگی شرکت کند و بیماری را بهانه آورده و در خانه‌اش بستری شد. یعقوب به او فشار آورد که بیرون شود، ولی او نپذیرفت. یعقوب بر او خشمگین شد و گفت: تو پادشاه نیمروزه‌ای و این را نشاید. درهم به مردانش گفت تا یعقوب را بکشند. یعقوب از خود دفاع کرده چند کس را کشت و درهم را گرفته به بند کرد. همان روز عیاران با یعقوب لیث به عنوان امیر یا فرمانده جنگی بیعت کردند و حامد سرناوک نیز با همه مردانش به بیعت و اطاعت او آمدند. یعقوب یک چندی ببود و با خوارج می جنگید تا درهم از حبس یعقوب گریخت و نزدیک سرناوک شد. پس درهم و سرناوک دست به یکی کردند و خواستند که شهر را از یعقوب بگیرند. یعقوب برنشست و آنجا شد و محمد ابن رامش با او، و نخستین کسی که پیش او آمد سرناوک بود. شمشیر کشیده پیش آمد. محمد با او بیرون شد و سرناوک را بکشت و سپاه او شکست خورد. یعقوب همه را بگرفته اسیر کرد و سلاح و ستور و مال سرناوک برگرفت و پیروزمندانه به دارالعماره بازگشت و کار سیستان بر او راست شد. پس همه مردمان را بخواند و بنواخت و اسیران را بیرون گذاشت و خلعت داد و از آنها عهد و پیمان گرفت. درباره فرجام درهم ابن اسیر در گزارش مبهمی نوشته که درهم فریب امیر طاهری خراسان را خورد و به خراسان رفت و به فرمان او دستگیر شده به بغداد فرستاده شد و آنجا مبحوث گردید، ولی به زودی خلیفه وی را آزاد کرد و به خدمت خود درآورد. ساله نیز که مدتی متواری بود باز ظاهر شد و نیرو گرد آورد تا یعقوب را از میدان بدر کند. جنگ های ساله و یعقوب بیش از یک سال ادامه یافت. یعقوب عموزاده‌ای داشت به نام ازهر ابن یحیی که از دیرباز با سران خوارج دوستی هایی داشت. او به رهنمود یعقوب به سران خوارج نامه نوشته از آنها خواست به یعقوب بپیوندند. پادرمیانی ازهر کارگر افتاد و گروه بزرگی از خوارج به یعقوب پیوستند. صالح نیز به کابل رفته از کابل شاه زند پیل یاوری طلبی تا سیستان را از یعقوب بگیرد. کابل شاه که اینک بیشینه سرزمین زابلستان را در تصرف داشت، از دیرباز چشم تمش به رهانیدن سیستان از سلطه مسلمین بود و چند بار نیز در سده نخست هجری سیستان را از سلطه اعراب بیرون کشیده بود و تلفات بسیار سنگینی بر جهادگران عرب وارد آورده بود. او از این فرصت استفاده کرد و با سپاه گرانی که چند پیل نیز در آن بود به بهانه یاوری صالح به سیستان لشکر کشید. نبرد یعقوب با نیروی متحد کابل شاه و صالح بسیار سخت بود. مؤلف تاریخ سیستان نوشته که چون کار بر یعقوب سخت شد، 50 سوار گزیده از میانه لشکر با خود برداشته به زند پیل در قلب لشکر حمله برده او را بیفکند و بکشت. بعد از آن در سپاه زند پیل شکست افتاد. یعقوب و یارانش شمشیر اندر نهادند تا بر یک جا 6000 مرد بکشتند و 30000 مرد اسیر بگرفتند و 4000 اسب گرانبها و شمار بسیاری شتر و استر و خر و اسپان پالانی و ترکی و درم و دینار و پیلان به دست یعقوب افتاد. صالح با 5 سوار گریخت و یاران صالح به زینهار یعقوب آمده تسلیم شدند. صالح نیز به زودی دستگیر و در بند شد و در همان زندان درگذشت. با وجودی که بخشی از خوارج در کنار یعقوب لیث می جنگیدند، عمار هنوز خود را امیرالمؤمنین می دانست و نمی خواست به اطاعت یعقوب درآید. یعقوب که می خواست سیستان را یک دست کند، برای از میان برداشتن این مرد نیز دست به کار شد و او را در پیکار سختی شکست داده بکشت و لاشه‌اش را بر در شهر آویخت. مؤلف تاریخ سیستان نوشته که پس از آن خوارج همه شکست دل شدند و به کوههای اسبسار برفتند. پادشاهی یعقوب لیث. یعقوب لیث بیش از یک سال سرگرم سر و سامان دادن به اوضاع سیستان و تصفیه مخالفان و تحکیم قدرت خیش بود. سپس لشکر به هرات کشید تا آن را از کارگزار طاهری بگیرد و این نخستین گام او برای تصرف خراسان بود. اگر او می توانست که امارت طاهری را پراندازد، سراسر ایران به تصرفش در می آمد. امیر طاهریان در این زمان جوانی بی تدبیر و خودخواه از نبیرگان طاهر پوشنگی به نام محمد پسر طاهر دوم بود که خلیفه او را از عراق به حاکمیت ایران فرستاده بود و از فرمانبران خلیفه بود. امارت طاهری اگرچه اسمن خود مختار بود، ولی به طور کامل در اطاعت و اجرا کننده سیاستهای دربار عباسی بود. مرکز امارت طاهری در نیشاپور بود. امیران طاهری مردمی پاک مسلمان بودند و اگرچه به زبان ایرانی سخن می گفتند و به ایران و فرهنگ ایرانی علاقه داشتند، ولی همتشان مصروف راه گسترش و تقویت اسلام و افسودن بر اقتدار دستگاه خلافت عباسی بود. مهمترین کارهای تألیفی دینی در ایران در سایه حمایت آنها انجام گرفت که از جمله دو کتاب بسیار مهم صحیح بخاری و صحیح مسلم است و این دو کتاب بعد از قرآن کریم منبع دوم در دین اسلام شمرده می شود. قلمرو طاهریان ایران از حد همدان در گذر از اصفهان و ری و طبرستان و گرگان تا آخرین مرزهای شرقی و شمالی خراسان و سغد و خوارزم بود و از آنجا در گذر از سیستان و کرمان و پارس به کنار خوزستان می رسید. خوزستان و آذربایجان تا کوههای قفقاز علاوه بر ارمنستان در قلمرو دربار خلافت و زیر اداره طاهریان عراق قرار داشت و فرماندارانش را خلیفه منصوب می‌کرد و می‌فرستاد و مالیاتش به خزانه خلافت بغداد واریز می‌شد. ولی مالیات ایران از آن خزانه طاهری در نیشاپور بود و چیزی از مالیات ایران به عراق فرستاده نمی‌شد. ارتش طاهریان نیز از ارتش خلیفه جدا بود و کاری به امور داخلی عراق نداشت، ولی چنانچه ضرورت سرکوب حرکتی در ایران به پیش می آمد، طاهریان عراق سپاه به یاری طاهریان ایران می فرستادند. طاهریان اگرچه امنیتی شبه سراسری را در بخش بزرگی از ایران زمین ایجاد کرده بودند و در نتیجه رونق صنعت و تجارت و کشاورزی استمرار یافت، ولی آنها حاکمان شایسته‌ای برای ایرانیان نبودند. در دوران حاکمیت آنها حتی یک شخصیت ایرانی سر بر نیاورد که جای خالی بسیاری از مردان پرورده دوران برمکیان و برادران سرخسی را پر کند. سیاست احیا و تقویت زمین سالاری فئودالیسم باعث شد چند جنبش روستایی بر ضد این سیاست به راه افتد که آنها را خونبارانه سرکوب کرده بودند. یکی از آنها جنبش عدالتگرای مردم طبرستان به رهبری مازیار بود. سرانجام هم طبرستان برای همیشه از سلطه آنها بیرون شد. پیش از آن نیز جنبش ضد فئودالی بابک خرمدین در آذربایجان را خلیفه به تایید طاهریان عراق و به دست افشین سرکوب و نابود کرده بود. هیچ کدام از مردان خاندان طاهری هیچگاه نتوانست که جای مردان بزرگ دوران برمکیان و برادران سرخسی را پر کند. افشین که در زمان عبدالله طاهر با کاردانی هایی که داشت توانست که سپه سالار ارتش خلیفه شود و برنامه های بلند پروازانه برای خودش داشت، اگر در رقابت قدرت بر طاهریان پیروز شده و جای آنها را گرفته بود، به خاطر اشرافیت ریشه‌داری که در خاندانش بود این اتفاق افتاد، چه بسا که می توانست ایران را به دوران شکوه شایسته برگرداند. ولی او به توطئه بسیار پیچیده عبدالله طاهر و همدستانش نابود شد که داستانش دراز است. به هر حال در این زمان که یعقوب لیث قصد هرات کرد، امیر طاهری در نیشاپور محمد پسر طاهر دوم بود و هرات نیز در دست پیرمردی از خاندان طاهری به نام حسین پسر عبدالله طاهر پوشنگی. یعقوب هرات را در لشکرکشی متصرف شد و حسین به نیشاپور گریخت. افسری به نام ابراهیم پسر الیاس سامانی سپه سالار ارتش طاهریان در خراسان و اینک در پوشنگ بود. یعقوب به پوشنگ لشکر کشید، ابراهیم سامانی را شکست و فراری داد و پوشنگ را گرفت. حسین پسر عبدالله طاهر بعد از سقوط هرات با یعقوب وارد مذاکره شد و با او قرار گذاشت که اگر هرات را به وی برگرداند، حکم حاکمیت سیستان و کابلستان و کرمان و پارس برای او را امیر طاهری از خلیفه بگیرد. یعقوب با این پیشنهاد موافقت نمود، هرات و پوشنگ را به طاهریان برگرداند و با فرمان حاکمیت مناطق یاد شده که محمد ابن طاهر برایش فرستاده بود به سیستان بازگشت. این کار یعقوب یک اقدام تاکتیکی بسیار ماهرانه بود. او می‌خواست که بیم امیر طاهری از خودش را برطرف کند، او را به خودش خوشبین سازد و در فرصتی به خراسان بازگردد و کار امارت طاهری را یک سره کند. یعقوب چون به سیستان بازگشت، بیدرنگ برای تصرف کرمان و پارس لشکر آراست. او کرمان را در سال 247 خورشیدی و پارس را در سال بعد به تصرف درآورده، کارگزاران طاهری را برکنار کرد و کارگزاران خودش را نشاند و دامنه قلمروش را در غرب به خوزستان رساند. پیش از آن که یعقوب پارس را گرفته باشد، مردی خراسانی به نام علی ابن حسین ابن قریش حاکمیت پارس را از طرف طاهریان ایران در دست داشت. چون کار یعقوب لیث در ایران بالا گرفت، این علی ابن حسین که متوجه ضعف طاهریان ایران شده بود، به خلیفه نامه نوشته تقاضای حاکمیت کرمان برای خودش کرد. خلیفه حاکمیت کرمان را به او داد و در ضمن حکم حاکمیت کرمان را برای یعقوب لیث نیز فرستاد. خلیفه با این کارش امید داشت که یکی از آن دو دیگری را از میان بردارد و کار پارس آشفته گردد، و او کارگزار خودش را از عراق برای فرمانداری پارس بفرستد و پارس را ضمیمه عراق کند، تا از آن پس درآمدهای مالیاتی پارس نیز همچون خوزستان آذربایجان برای خزانه خلیفه به بغداد فرستاده شود. علی ابن حسین افسری به نام طوق را با سپاهی گران برای گرفتن کرمان فرستاد. یعقوب و طوق کم و بیش به طور همزمان به سیرجان رسیدند و رو در روی یکدیگر لشکرگاه زدند. یعقوب برای یکی دو ماه دست به هیچ حرکتی نزد تا طوق را در قفت کامل بدارد. بعد از آن نیز اردویش را حرکت داده یک مرحله عقب نشست. طوق که گمان می کرد یعقوب از او ترسیده است، به شکرانه این پیروزی در اردوگاهش جشن آراست و به شراب نشست. یعقوب در یک حرکت برق‌آسا بر سرش بتاخت. سپاهیان طوق که آواز عدالت یعقوب را شنیده بودند و بخشی از آنها نیز از مردم کرمان بودند، خواهان یعقوب لیث بودند و به طوق خیانت کرده تن به شکست دادند. طوق به سختی شکست یافته با گروهی از مردانش به اسارت یعقوب افتادند. یعقوب بعد از گرفتن کرمان راهی پارس شد. علی ابن حسین همین که شنید یعقوب کرمان را گرفته و در راه پارس از سپاه برداشته از شهر بیرون شد و در کنار رود کر در نقطه موضع گرفت که رودخانه در طرف دیگرش با کوه فاصله اندک داشت، به گونه که فقط یک سوار می توانست از آنجا بگذرد. یعقوب در یک میلی این محل سپاهش را متوقف کرد و خودش سواره در حالی که نیزه اش را در دست داشت به سوی رودخانه پیش رفت. ابتدا رودخانه و کوه و گذرگاه را از نظر گذراند، به رودخانه نزدیک شد و به تماشای لشکر علی ابن حسین ایستاد. مردان سپاه علی بر ضد او شعار داده به او دشنام می دادند و مسخره می کردند و او خاموش ایستاده بود. بعد از ساعتی به لشکرگاه بازگشت. روز دیگر مردانش را به کنار رودخانه آورده به آنها فرمود تا زینها را از پشت اسبان بردارند و بر اسب بیزین سوار شوند. بعد از آن سگی را که در قفسی با خود می داشت بیرون آورده بر روی آب افکند. سگ شناکنان به سوی لشکرگاه علی ابن حسین رفت. به دنبال او یعقوب و مردانش سوار بر اسب برهنه و نیزه به دست خودشان را به آب انداختند و در دنبال سگ شناکنان خود را به سوی دیگر رسانیدند. علی ابن حسین ناچار با یعقوب لیث درگیر شد، ولی بیشتر مردانش خواهان یعقوب بودند و تن به شکست دادند و او شکست یافته به اسارت افتاد و شماری از مردانش به کشتن رفتند. یعقوب ساعتی پس از تاریک شدن هوا پیروزمندانه وارد شیراز شد. مردم شیراز هواخواه او بودند. او در شیراز ماند و برای آنکه بیم خلیفه از خودش را برطرف کند تا بتواند برنامه‌اش را با آسودگی به پیش ببرد، گزارش فتوحاتش را با هدایایی برای خلیفه به بغداد فرستاد و فرمان حاکمیت پارس و کرمان و سیستان تا بلخ را از خلیفه تقاضا کرد. چنانچه خلیفه با تقاضای او موافقت می‌کرد، او می‌توانست اطمینان داشته باشد که خلیفه از او در بیم نیست و سپاه برای نبرد با او به ایران گسیل نخواهد کرد و او خواهد توانست که برنامه‌اش برای تصرف سراسر ایران را دنبال کند. در این زمان یک شورش فراگیر روستایی در بخش بزرگی از جنوب عراق بر ضد خلافت عباسی برپا بود که از تش را پرتگان زنگی یعنی سیاه‌پوست در زمین‌های ماند آبی و شورزار جنوب عراق در همسایگی بصره نهاده بودند و روستایان منطقه به آن پیوسته بودند و رهبریش را مردی داشت که خودش را امام علوی می‌نامید. این شورش که در سال 248 خورشیدی به راه افتاد در تاریخ با نام جنبش زنگ شهرت دارد و از رهبرش در اسناد خلافت عباسی با نام صاحب الزنج یاد شده است. خلیفه معتمد که در تیر ماه 249 خورشیدی به دنبال یک کودتای نظامی به خلافت نشانده شده بود و در جنوب عراق با خطر بزرگ شورش زنگ مواجه شده بود، خود را مجبور می‌دید که با یعقوب لیث مدارا کند. او برادر و ولیعهدش ابو احمد موفق را با خلعت و هدایا و فرمان حاکمیت کرمان و سیستان و کابلستان و بلخ و تخارستان به نزد یعقوب فرستاد. به طور ضمنی حاکمیت یعقوب بر پارس را به رسمیت شناخت. کابل شاه در غیاب یعقوب به مرزهای سیستان دست اندازی کرده بود. یعقوب در بازگشت به سیستان قصد کابلستان کرد. کابل شاه را در جنگ سختی شکست داده به اسارت گرفت و کابلستان را گرفته زمیمه قلمرو خیش کرده کابل شاه را به عنوان کارگزار خیش به کابل واپس فرستاد. چون که کارگزاران تاری خراسان نیز دست به تحریکاتی برای تضعیف یعقوب زده بودند، یعقوب بعد از آن راهی بلخ و پوشنگ شد و علی ابن حسین طاهری را در پوشنگ شکست داده گرفته در بند کرد. محمد ابن طاهر از نیشابور به او نامه نوشت که عمویش را رها کند، ولی او به درخواست وی توجهی ننمود. در آن هنگام یکی از خوارج ایرانی به نام عبدالرحیم در منطقه هرات نیروی فراهم آورده بود و خودش را امیرالمومنین می‌خواند و هزاران تن از خوارج عرب و ایرانی خراسان با او گرد آمده بودند و در نواحی هرات و اسبسار تاخت و تاز می‌کردند تا از کارگزاران طاهری پاکسازی کنند. یعقوب از او خواست که به اطاعت وی در آمده با مردانش به وی بپیوندد، ولی او خودداری ورزید. یعقوب به ناچار به پیکار او لشکر کشید. او شکست یافته اسیر شد و ناچار اطاعت یعقوب را پذیرا شد و با یعقوب به عنوان امیرالمومنین بیعت کرد و یعقوب او را آزاد کرد و اسبسار و بیابانهای اطراف را به او واگذاشت. بخشی از خوارج خراسان از این کرده عبدالرحیم ناخشنود شدند و او را کشتند و یکی دیگر از خوارج ایرانی به نام ابراهیم اخضر را به امامت خیش برگزیدند. یعقوب با او هم وارد مذاکره شد و انواری برایش فرستاد تا در میان یارانش تقسیم کند. او به ابراهیم پیغام فرستاد که بیشتر سپاه من و بزرگان همه خوارجند و شما اندر این میانه بیگانه نیستید. اگر مالهایی که به شما دادم کفایتتان نمی کند، مردانت را به نزدم فرست تا برایشان مقرری تعیین کنم. بعد از این مذاکرات ابراهیم و یارانش به یعقوب وعده دادند که در آینده بر ضد او دست به هیچ اقدامی نزنند و در صدد تصرف جایی بر نیایند. یعقوب بلخ را نیز تصرف کرد و بعد از نشاندن کارگزار خودش در بلخ و هرات و پوشنگ به سیستان بازگشت. اکنون همه خراسان در قلمرو او بود به جز نیشاپور و مرو که در دست طاهریان بود. محمد ابن طاهر که می دانست با نیرو و نبرد از پس یعقوب بر نتوان آمد، با جاسوسی که به سیستان فرستاد یک افسر سیستانی سپاه یعقوب به نام عبدالله سگزی را خام کرد و با وعده اینکه اگر یعقوب از میان برداشته شود حاکمیت سیستان را خلیفه به او خواهد داد، او را مجاب کرد که یعقوب را به توته بکشد. عبدالله سگزی بران شد تا یعقوب را ترور کند، ولی یعقوب به گونه ای از توطئه‌اش با خبر شد و او به نیشاپور نزد محمد ابن طاهر گریخت. یعقوب به محمد ابن طاهر نامه نوشت که عبدالله سگزی را گرفته به نزد وی بفرستد. محمد نه تنها به درخواست یعقوب پاسخ نداد، بلکه عبدالله را به حاکمیت تبسین و گرگان گماشت. این به مفهوم خصومت آشکار محمد ابن طاهر با یعقوب لیث بود. یعقوب بران شد که با استفاده از این فرصت به امارت در حال احتضار طاهریان نقطه پایان بگذارد. گویا برخی از بزرگان خراسان با دیدن وضعیت اسفبار طاهریان و تسلیمشان در برابر خلیفه بغداد به یعقوب نامه نوشته به او وعده داده بودند که چنانچه قصد براندازی امارت طاهری کند با وی مساعدت نمایند. در این زمان در طبرستان یعنی گیلان و مازندران یک حاکمیت شیعه تشکیل شده بود که رهبری و امامتش در دست مردی به نام حسن ابن زید علوی از نبیرگان امام حسن بود. بیرون کشیدن طبرستان از دست این عرب علوی نیز بخشی از برنامه بلند پروازانه یعقوب لیث بود که قصد داشت سراسر ایران زمین را یک پارچه کند. یعقوب سپاهش را برداشته قصد نیشاپور کرد و در راه به محمد ابن طاهر نوشت که به فرمان خلیفه برای از میان برداشتن حسن زید به طبرستان می رود و به او نوشت که در این مسیر وارد نیشاپور شده به سلام تو خواهد آمد. محمد که مرد سیاست نبود کاملا در غفلت شد و چون یعقوب به نزدیک نیشاپور رسید در کنار روستای داوود آباد لشکرگاه زد. محمد طاهری بزرگان خانواده‌اش را به پیشواز یعقوب فرستاد و خودش به دنبال آنها برنشسته برای دیدار با یعقوب بیرون شد. اما یعقوب وی را و همه اعضای خاندانش را بازداشت کرد و نیشاپور بی هیچ مقاومتی تسلیم شد. یعقوب چون وارد نیشاپور شد فرمود تا شهر بانگ در دهند که بزرگان و فقهای شهر به حضورش برسند و با او بیعت کنند. فقها به او پاسخ فرستادند که چون اقدامش بدون فرمان و اجازه خلیفه بوده است شورشی به شمار می رود و مقامش مشروعیت ندارد. یعقوب فرمود تا روز دیگر بزرگان اعیان نیشابور در کاخ فرمانداری حاضر آیند تا با آنها سخن گوید و فرمان حاکمیتی که از خلیفه گرفته است را به همگان نشان می دهد. بامداد همه بزرگان نیشاپور جمع شدند و به درگاه آمدند و یعقوب فرمان داد تا 2000 غلام همه سلاح پوشیدند و بایستادند و خود به رسم شاهان بنشست و آن غلامان دو صف پیش او بایستادند. پس حاجب یعنی رئیس تشریفات را گفت آن عهد امیرالمومنین بیاورد تا برایشان برخوانم. حاجب اندر آمد و تیغ یمانی به دست و دستاری مصری بر آن پیچیده بیاورد و دستار از آن برگرفت و تیغ پیش یعقوب نهاد و یعقوب تیغ برگرفت و به جنبانید. آن مردمان بیشتر بیهوش گشتند. گفتند مگر به جانهای ما قصدی داری؟ یعقوب گفت تیغ نه از بهر آن آوردم که به جان کسی قصد دارم، اما اگر شما شکایت کردید که یعقوب عهد امیرالمومنین ندارد خواستم بدانید که دارم. یعقوب سپس برای آنکه به خلیفه اطمینان داد که قصد مخالفت با خلافت عباسی را ندارد گزارش فتح خراسان و براندازی امارت طاهری را همراه سر عبدالرحیم خارجی برای خلیفه معتمد فرستاد و از او تقاضا کرد که فرمان حاکمیت خراسان را برایش بفرستد. خلیفه فرستادگان او را به نیکی پذیرفت، فرمود تا سر عبدالرحیم خارجی به عنوان نشانه پیروزی سپاه اسلام بر خوارج شورشی را در سامرا و بغداد بگردانند و مجلسی از بزرگان لشکری و کشوری در دربار تشکیل داد و بعد از مشورت با آنها تصمیم گرفت که حاکمیت یعقوب لیث در خراسان را به جای طاهریان به رسمیت بشناسد. دیدیم که عبدالله سگزی از جانب محمد ابن طاهر حاکم گرگان شد. یعقوب بعد از تصرف نیشاپور و دیگر شهرهای خراسان به گرگان لشکر کشید. عبدالله سگزی که خود را در برابر یعقوب ناتوان می دید به دامغان و از آنجا به طبرستان گریخته با حسن زید در ارتباط شده از او یاری خواست. یعقوب به حسن زید پیک و نامه فرستاد که عبدالله سگزی را بازداشت کند و به نزد او بفرستد. چون حسن زید نخواست که به این درخواست پاسخ مساعد داد و مردی که به او پناهنده شده است را تحویل داد، یعقوب به حسن زید اعلان جنگ داد. حسن زید سپاه برگرفته به گرگان رفت تا با یعقوب لیث مقابله کند، ولی در ساعت آغازین نبرد شکست یافت و به طبرستان گریخت. یعقوب سپاه برداشته وارد خاک طبرستان شد. حسن زید و یارانش به ساری گریختند و چون یعقوب به کنار ساری رسید حسن زید و یارانش پراکنده شدند و خود را به کوهستان ها رساندند. ساری و آمل داوطلبانه به اطاعت یعقوب لیث درآمد. حسن زید در کوههای دیلمستان متواری شد. یعقوب با گروهی از مردانش به کوهستان به دنبال حسن زید رفتند، ولی بارندگی های سختی گرفت و کار بر یعقوب سخت شد و چون دید که دستیابی بر حسن زید برایش امکان ندارد او را به حال خود رها کرده به گرگان بازگشت. عبدالله سگزی نیز از طبرستان بری گریخته به حاکم ری پناه برد که از کارگزاران طاهریان و اینک در اطاعت دربار خلیفه بود. یعقوب از طبرستان بری رفت و چون به خار رسید پیک به نزد حاکم ری فرستاد که عبدالله سگزی را به او بسپارد. حاکم ری از یعقوب اطاعت کرده عبدالله را گرفته به او داد و یعقوب گردنش را در جا زد. بعد از این رخدادها یعقوب به خلیفه معتمد گزارش نوشت که طبرستان را در ماه رجب از حسن زید گرفته و هم پیمانان او که از مردم قم و جزیره و شام و خراسان و دیلم بودند را از طبرستان و دیلم رانده و 70 تن از علویان را اسیر گرفته است. یعقوب لیث بعد از این پیروزی ها به سیستان بازگشت و در زرنگ بر تخت نشست و خودش را شاه ایران نامید. او برای آنکه هم به سلطنتش نزد ایرانیان مشروعیت ملی ببخشد و هم خودش را وارث تاج و تخت ساسانیان و احیا کننده شاهنشاهی ایران بنمایاند، تبارنامه‌ای برای خودش ترتیب داد که پشتهایش را به شاهنشاهان ساسانی می‌رساند. این تبارنامه که او را از نوادگان خسرو پرویز معرفی می‌کرد چنین بود: یعقوب پسر لیس، پسر معدل، پسر حاتم، پسر ماهان، پسر کیخسرو، پسر اردشیر، پسر قباد شیرویه، پسر خسرو پرویز. تنها چیزی که در این تبارنامه درست به نظر می رسد آن است که پدر جد یعقوب در زمانی از نیمه دوم سده دوم هجری مسلمان شده بوده است. نام حاتم که این نو مسلمان برای خودش برگزیده بود نیز نشان از آن دارد که بر دست کسی از قبیله تی جاگیر در سیستان مسلمان شده بوده است. چنین بود که یعقوب لیث با مطرح کردن خودش به عنوان نبیره خسرو پرویز و از بازماندگان خاندان ساسانی خیشتن را وارث سلطنت ورافتاده ساسانیان شمرد و در صدد برآمد تا شاهنشاهی ایران را احیا کند. نخستین اقدام یعقوب بعد از تثبیت سلطنتش در سیستان آن بود که زبان پارسی را در دربارش رسمیت بخشید و زبان عربی را از رسمیت برافکند. اگر در سراسر ایران در آن زبان محاوره زبان فارسی بود، ولی زبان شعر و ادب و مکاتبات رسمی زبان عربی بود. در خراسان کسانی شعر پارسی می سرودند که پاره ای از آنها برای ما مانده است، ولی رسم چنان بود که شاعری که می خواست حاکمان را مدح کند مدیحه‌اش را به زبان عربی بسراید و نامه های رسمی را نیز به عربی می نوشتند. یعقوب لیث نخستین کس بعد از فتوحات عربی و سلطه عرب بر ایران بود که این رسم اهانت آمیز را برانداخت و گفت که ایرانی اگر برای ایرانی می سراید باید به زبان ایرانی بسراید، نه به زبان بیگانه عربی. لشکرکشی یعقوب لیث به عراق به قصد براندازی خلافت عباسی. عبیدالله پسر اسحاق پوشنگی، برادرزاده طاهر ذوالیمنین که در این هنگام نایب خلیفه در بغداد بود، از اینکه حاکمیت خاندانش در ایران ورافتاده بود در خشم بود و در عراق برای تضعیف و نابودگری یعقوب لیث فعالیت می‌کرد. او در آبان ماه 253 خورشیدی اعضای هیئت سرپرستی حاجیان خراسان و گرگان و ری طبرستان را که از مکه برگشته و برای باریابی به حضور خلیفه وارد بغداد شده بودند به اجتماعی طلبیده به آنها اطلاع داد که یعقوب لیث را خلیفه به حاکمیت قبول ندارد و از او ناراضی است و او را شورشی می شمارد و قدرتش را نامشروع می داند. سپس در اثر همین فعالیت‌ها خلیفه معتمد فرمان حاکمیت سغد را برای نصر ابن احمد سامانی از کارگزاران طاهری فرستاد. نصر ابن احمد از مردم سامان در شرق تاجیکستان کنونی و از افسران سپاه طاهریان بود و در این زمان حاکمیت سغد را داشت. مردی نیک مسلمان و سخت پیرو فرمانهای خلیفه بود و از یعقوب لیث نیز در هراس بود. ننوشتند که خلیفه چه مبلغ مال برای نصر سامانی فرستاد تا هزینه خرید مرد و تهیه سپاه برای مقابله با یعقوب کند. خلیفه امید داشت که نصر سامانی بتواند خراسان را از دست یعقوب بیرون بیاورد و یعقوب را به جنگ مشغول کرده تضعیف کند یا از میان بردارد و حاکمیت ایران دیگر باره به طاهریان مطیع و سر به زیر باز گردد. برای حاکمیت خوزستان و پارس نیز کارگزاران خلیفه گسیل شدند تا نفوذ یعقوب لیث از این مناطق برچیده شود. خلیفه شورای مشورتی در کاخش تشکیل داد. یعقوب لیث را شورشی و حاکمیتش را نامشروع نامید و ولیعهدش ابو احمد موفق را به حاکمیت سراسر ایران منصوب کرد. یعقوب همین که خبر این تصمیم خلیفه را شنید به پارس بازگشت تا خود را برای لشکرکشی به عراق آماده کند. طاهریان عراق نیز با برخی از افسران سپاه یعقوب مکاتباتی نهانی انجام داده به آنها وعده هایی فرستادند و آنها را تشویق کردند که از یعقوب ببرند و به اطاعت خلیفه درآیند. یکی از افسران یعقوب به نام محمد ابن زیدویه که به خوزستان گسیل شده بود توسط جاسوسان خلیفه تطمیع شده از یعقوب بریده به عراق رفت و از جانب خلیفه مورد نوازش قرار گرفته به منصب بلند ارتش منصوب شد و تصمیم بر این رفت که ابن زیدویه با حسین پسر طاهر دوم به خراسان بروند و خراسان را بگیرند. یعقوب از این موضوع خبر یافت و از پارس به خوزستان رفت تا به عراق لشکر بکشد. چون یعقوب در رام هرمز لشکرگاه زد، خلیفه از او در بیم شده به فکر دلجویی از او برآمد. او چند تن از فرستادگان یعقوب را که قبلا گرفته در بند داشته بود آزاد کرده، به همراه یک هیئت بلندپایه که افسری به نام بقراج نیرومندتری افسر ارتش خلیفه در رأس آن بود به نزد یعقوب فرستاد. یعقوب مشاورش را به عراق فرستاده به خلیفه نوشت که باید هرچه زودتر فرمان حاکمیت سراسر ایران را برای او بفرستد و عبیدالله طاهری را فرماندهی پلیس پایتخت و نیابت خلیفه در بغداد برکنار کرده این مراسم را در اختیار او نهند و نام او را بر سکه پول رسمی نقش کند. خلیفه خود را ناگزیر دید که به یعقوب پاسخ مساعد داد. در جلسه‌ای که در دربار تشکیل داد، رسماً اعلام کرد که یعقوب لیث را به حاکمیت خراسان و طبرستان و گرگان و ری و پارس و ریاست پلیس بغداد منصوب کرده است. اما یعقوب که خیانت‌های خلیفه‌های پیشین عباسی به بزرگمردانی همچون ابو سلم خلال و ابو مسلم خراسانی و برمکیان و بسیاری دیگر از بزرگان ایرانی را در پیش رویش داشت، به تجربه می‌دانست که عباسیان همچون همه عرب‌ها ذاتاً قدر پیشند و قصد نداشت که به وعده‌های خلیفه اطمینان کند. او همواره می‌گفت دولت عباسیان بر قدر و مکر بنا شده است. خلیفه نیز قصد نداشت که به وعده‌ای که به یعقوب داده بود عمل کند. طاهریان عراق نیز برای تضعیف یعقوب مجدانه فعالیت می‌کردند و خلیفه را می‌ترساندند که یعقوب قصد براندازی دولت عباسی را دارد. بعد از ماها کش و قوس و مذاکرات فراوان، سرانجام یعقوب تصمیم نهایی خیش را برای تصرف عراق گرفت. او به خلیفه نوشت که قصد دارد برای دیدار خلیفه به عراق برود و سپاهیانش را نیز همراه خیش ببرد. این تصمیم یعقوب نیرنگی بود برای از میان برداشتن خلیفه و گرفتن عراق. او چنین معامله‌ای را پیشتر از آن با طاهریان خراسان نیز کرده بود و به بهانه دیدار با امیر طاهری به نیشاپور رفته بود. سپس طاهریان را بازداشت کرده در بند داشته بود. او اکنون می‌خواست با خلیفه نیز همین کار را بکند. خلیفه که این تجربه را پیش چش داشت، یقین یافت که یعقوب نقشه خطرناکی در سر دارد، لذا خود را برای رویارویی با یعقوب آماده کرد، ولی فریبکارانه به او اطلاع داد که برای دیدار او آماده است. یعقوب از خوزستان وارد جنوب عراق شد و در یک فرسنگی شهر واسط لشکرگاه زد. خلیفه نیز با سپاهی گران از پایتخت حرکت کرده در کنار رود سیب لشکرگاه زد. یعقوب از واسط به محلی به نام دیرالآغول منتقل شد و در کنار روستای استربند رو در روی لشکرگاه خلیفه لشکرگاه زد. هر دو برای جنگیدن آماده شده بودند. این نخستین لشکرکشی یک نیروی ایرانی و با دایه احیای پادشاه ایران به درون عراق در تاریخ اسلام بود و همین جنگ اگر به هدف مورد نظر یعقوب لیث می رسید، می توانست که جریان تاریخ خاورمیانه را تغییر دهد. ولی یعقوب در این لشکرکشی یک حساب خطا آمیزی کرده بود و آن این بود که میپنداشت ارتش خلیفه در درگیری های دراز مدتش با شورش زنگ در جنوب عراق خسته و فرسوده شده و آمادگی مقابله با او را ندارد و خلیفه مجبور خواهد شد که پیشنهاد آشتی و پذیرش شرط های او را به او بدهد و او با خلیفه همان خواهد کرد که با محمد ابن طاهر در خراسان کرد. ارتش خلیفه در این زمان عموماً از ترکان بود. یعقوب حساب این را نکرده بود که ترکان ارتش عباسی با همه توانشان نه به خاطر خلیفه بلکه به خاطر خودشان در برابر او خواهند ایستاد. حساب دیگری که او نکرده بود آنکه نیروی عظیم ارتش خلیفه به خاطر مقابله با خطر شورشیان زنج در کنار واسط لشکرگاه زده بود و راهی که او برای رسیدن به بغداد برگزیده بود همان بود که از نزدیکی این لشکرگاه می‌گذشت. یعنی او با این انتخاب خودش را در میان دو نیروی بزرگ قرار داد که یکی از پایتخت به همراه شخص خلیفه بیرون آمده بود و دیگری سپاه ابو احمد موفق ولیعهد خلیفه بود که در واسط مستقر بود. اشتباه دیگری که یعقوب در اینجا مرتکب شد آن بود که از وقتی که او در رام هرمز به فرستادگان خلیفه اطلاع داد که آماده حرکت به عراق برای دیدار با خلیفه است، تا وقتی به منطقه واسط رسید نزدیک 2 ماه طول کشید و فرصت کافی در اختیار خلیفه برای آمادگی مقابله با او نهاده شد. موضوع دیگری که یعقوب حسابش را نکرده بود آنکه جنگ با خلیفه برای بخشی از سخت مسلمانان سپایان او قابل حذف نبود. خلیفه که از خاندان پیامبر و ولی امر مسلمین جهان بود، از نظر مسلمین یک شخصیت مقدس بود که قدسیتش را از پیامبر می گرفت. تنها یعقوب و شماری از مردان تراز اولش وان بخش که از خوارج عیاران بودند، به حقیقت موضوع امامت عباسیان و ساختگی بودن توریش وقوف داشتند و دیدیم که یعقوب در نیشاپور به مسلمین گفت که خلیفه را نیروی شمشیر به مسند خلافت نشانده است و هر کس دیگری قدرتش را به نیروی شمشیر استوار کند مثل خلیفه است. به هر حال جنگ در گرفت و در روز نخست نبردها شماری از بلند پایه‌ترین افسران ترک سپاه خلیفه به کشتن رفتند. از سپاه یعقوب نیز 2 افسر برجسته کشته شدند و خود یعقوب زوبین‌های پیکردن و دستهایش اصابت کرد و مجروح شد. اما آنچه که شکست یعقوب و پیروزی خلیفه را تضمین کرد، تردید مؤمنان ساده دل و فریب خورده سپاه یعقوب بود. آنها از پیامد اخروی جنگ با خلیفه و از خشم آن خدایی که مبلغان دین برایشان ترسیم کرده بودند می ترسیدند و چنان که ابن اسیر نوشته خوش نداشتند که با خلیفه بجنگند. پس به ضد یعقوب برگشتند و به یاران یعقوب حمله ور شدند. مسعودی نوشته که در حالی که یعقوب و مردانش با بیباکی تمام بر سپاهان خلیفه می تاختند و در 10 حمله شمار بسیاری از مردان سپاه خلیفه را به قتل آورده بودند، مسیر رود سیب به جانب لشکرگاه یعقوب منحرف شد و یعقوب و یارانش به یک بار متوجه شدند که آب رودخانه آنها را در خود فرو خواهد برد. پس موضعشان را شتابان ترک گفتند. در این میان مردی به نام نصیر دیلمی در مؤخره لشکر یعقوب آتش افکند و شتران اسبان رمیدند و شکست یعقوب را تسریع کردند. به این گونه نبردی که می توانست کلیت تاریخ ایران و خاورمیانه را تغییر دهد به شکست یعقوب لیث انجامید. یعقوب بعد از این شکست سپاهانش را برداشته به خوزستان بازگشت. یعقوب چون به خوزستان بازگشت، بعد از استراحت کوتاهی به پارس و کرمان و سیستان رفت تا دیگر بار نیرو گرد آورد و به عراق لشکر بکشد و کار خلافت عباسی را یکسره کند. اما شکست او به فقها و مدعیان تولیت دین در ایران قوت قلب داده بود تا در فراز منبرها و در خطبه هایشان تبلیغات گسترده‌ای بر ضد او به راه اندازند، او را شورشی و خوارجی و بددین بنامند و تضعیف کنند. جاسوسان خلیفه نیز همواره با اموال انبوه در ایران در رفت آمد بودند تا قدرت طلبان را تطمیع و بر ضد یعقوب لیث برآغالند. در این میان شورش هایی در سراسر ایران در خراسان، بلخ، نیشاپور صورت گرفت. اما یعقوب لیث سرگرم گردآوری نیرو بود و همه هدف خیش را انتقام از شکستی کرده بود که از خلیفه خورده بود و تصمیم داشت که این بار کار خلیفه و خلافت را یکسره کند. از آنجا که شورشیان زنگ در آن اواخر در خوزستان تاخت و تاز می کردند، یعقوب سال بعد که به خوزستان بازگشت با صاحب الزنج مذاکراتی انجام داد که نقاطی از خوزستان را برای صاحب الزنج رها می کرد و دو طرف به هم تعهد می دادند که به قلم را یکدیگر دست اندازی نکنند. در گذشت یعقوب لیث. یعقوب برای گردآوری نیرو به پارس و کرمان و سیستان بازگشت و در بهار 256 خورشیدی با سپاه بزرگی وارد خوزستان شد تا برای یکسره کردن کار خلافت عباسی به عراق لشکر بکشد، ولی او در این میانه بیمار و بستری شد و روز 29 خرداد ماه در جندی شاپور درگذشت و آرزوی احیای شاهنشاهی ایران را برای همیشه با خود به گور برد. ابن خلکان نوشته که وقتی یعقوب لیث بر بستر بیماری افتاده بود، هیئت اعزامی خلیفه به جندی شاپور رفت تا توسط مذاکره و وعده مانع لشکرکشی دیگر باره او به عراق شود. یعقوب فرمود تا یک نان خشک و یک پیاز آورند و آن را در کنار شمشیرش نهاد و به رئیس هیئت چنین گفت: به خلیفه بگو که من اکنون بیمارم. اگر بمیرم من از دست تو آسوده شدم و تو از دست من، و اگر شفا یابم میان من و تو چیزی جز این شمشیر نخواهد بود تا آنکه یا انتقامم را از تو بگیرم یا از تو شکست یابم و به این نان خشک و پیاز برگردم. پایان.